بسم الله الرحمن الرحیم. در رد اصحاب شعاع فرمودن که شعاع را یا جوهر جسمانی میدونیم و یا عرضی که باعث تکیف هوا میشه. هر کدوم از این دوتا حساب کنیم باطله، به محذور برخورد میکنیم. شق اول رو که شعاع جوهر جسمانی باشه در اواخر بحث میکنن، اما شق دوم رو که شعاع عرضی باشه، کیفیتی باشه که هوا رو استحاله کنه، در اول بحث میکنن. در ابتدای این بحثی که در شق دوم دارند، مقدمه کلیه رو مطرح کردند که در اونجا استحاله هوا رو به این کیفیت خاصی که در ابصار گفته میشه رد کردند. بعد تفصیل جدیدی در این شق دوم ایجاد کردند که منظور از استحاله و کمک شدن هوا برای ابصار یکی از دو چیزه، یا اینکه هوا آلت میشه و یا اینکه واسطه میشه. اگر آلت باشه یا حساس یا معدیست. بحث در آلت تموم شد و ثابت شد که آلیت هوا در حالی که استحاله بشه درست نیست. فعلا بحثمون در صورتی است که هوا رو بخوایم واسطه بگیریم برای ابصار. می‌فرمایند که این فرض اینطوره که هوا بعد از اینکه اون کیفیت رو گرفت یک واسطه تام میشه. ابتدا که اون کیفیت رو نداره واسطه تام نیست، ولی با گرفتن اون کیفیت وساطتش تموم میشه، حالا خودش میتونه حس کنه، چون اگر واسطه باشه کار ذوالواسطه رو انجام میده، یعنی همونطور که ما میبینیم اون هم میبینه. در هر صورت دارای انفعالی میشه که به وسیله اون انفعال میتونه واسطه در ابصار ما باشه. ایشون اشکال میکنن، میگن که این انفعال چند تصور داره و به هر یک از تصورها باطله. ابتدا اینه که ما بگیم منظور از انفعال یعنی حی شدن هوا، هوا زنده بشه، منفعل میشه و با این انفعال حیات پیدا میکنه. اینو رد میکنن به همون بیانی که در جلسه گذشته گفته شد، حیات متوقف بر وجود مزاجه، مزاج هم در شیئی است که دارای امتزاج و ترکیب باشه و هوا عنصر بسیط، عنصر بسیط امتزاج و ترکیب نداره، نتیجتاً مزاج نداره، پس حیات نمیتونه داشته باشه. فرض دوم اینه که بگیم انفعالی که برای هوا پیش میاد عبارت هست از اینکه هوا شفاف بالفعل میشه به وسیله این کیفیت. قبل از اینکه این کیفیت به هوا داده بشه هوا شفاف بالقوه است، بعد از اینکه هوا این کیفیت رو میگیره و منفعل میشه از این کیفیت شفاف بالفعل میشه. این رو هم رد میکنن، میگن ما احتیاجی به این شعاع نداریم که هوا رو شفاف بالفعل کنه، خورشید بهتر از این شعاع هوا رو شفاف بالفعل میکنه. کاری رو که ما از این شعاع در انتظار داریم خورشید بهتر و با کفایت تر انجام میده. پس این هم انفعالی نیستش که برای هوا از طریق این شعاع ما ثابت کنیم. اگر بگید منظورمون از این انفعالی که در هوا ایجاد میشه حرارت باشه، این کیفیت در هوا حرارت ایجاد میکنه، میگیم پس لازم میاد که در حینی که هوا سرد باشه ما نتونیم چیزی رو ببینیم، چون دید ما متوقف میشه بر این که این کیفیت هوا رو گرم کنه، یعنی تا هوا گرم نشه دید حاصل نمیشه. خب پس در هوای سرد باید دید حاصل نشه. و علاوه بر این حرارت رو چیزهای دیگه حاصل میکنند، دیگه احتیاجی به این شعاع نیست. اگر بگید منظورمون برودته، این هوا به وسیله این کیفیت بارد میشه، جواب میدیم همون دو جواب رو، که اولا لازمش اینه که ما در هوای گرم نتونیم ببینیم، زیرا که شرط دیدن برودتی است که به قول شما این کیفیت ایجادش کرده. پس در حالی که هوا گرم باشه نباید ما بتونیم ببینیم، در حالی که میبینیم. ثانیاً هوا رو شیء دیگری هم میتونه تبرید کنه بهتر از اونچه که شعاع تبرید میکنه، پس احتیاج به شعاع نیست. خلاصه مطلب این شد که اگر انفعال که برای هوا حاصل میشه و هوا رو معین و واسطه دید ما قرار میده، من انفعال عبارت از حیات باشه، این در مورد هوا تصور نداره. اگر عبارت از شفاف بالفعل باشه، چیزی دیگری به جای این شعاع هوا رو میتونه شفاف بالفعل کنه، بهتر از این شعاع هم میتونه شفاف بالفعل کنه. اگر منظورتون یکی از این مضادات باشه، هوا مثلا گرم بشه یا سرد بشه، رطب بشه یا یابس بشه، بالاخره یکی از این کیفیت های متضاد درش به وجود بیاد، جواب میدیم که اولا اینها عامل دیگری دارن غیر از شعاع، حرارت عامل دیگری داره، برودت عامل دیگری داره که بهتر از شعاع میتونن کار کنن. ثانیاً لازمش اینه که ما در وقتی که این هوا مشروط باشه به کیفیتی، در صورت وجود ضد اون کیفیت نتونیم ببینیم، در حالی که ما مطلقا میتونیم ببینیم. و به عبارت خود ایشون، برای تمام این کیفیات متضاد اسبابی هست که اون اسباب این کیفیات رو در هوا ایجاد میکنن. اگر این دید ما مشروط به اون کیفیت باشه، احتیاج به شعاع نیست، چون سبب اون کیفیت رو ما داریم که غیر از شعاعه. اگر دید ما مشروط به ضد این کیفیت باشه و این کیفیت وجود داشته باشه، شعاع ما اینقدر قوت نداره که این کیفیت موجوده رو برداره و ضدش رو که شرط رؤیت جانشین کنه. پس علی ای حال این کیفیتی که از چشم ما به هوا داده میشه، یا جوریست که بهش احتیاجی نیست، در صورتی که اون کیفیتی که الان هست کیفیتی باشه که معین للابصار باشه، یا اگر هم بهش احتیاج هست کاری نمیتونه انجام بده به خاطر اینکه کیفیت زد الان موجود شده و این کیفیتی که از چشم ما میاد نمیتونه اون کیفیت زد رو برداره. پس علی ای حال این انفعالی که برای هوا حاصل میشه نمیتونه وساطت هوا رو تکمیل کنه و هوا رو واسطه قرار بده اونجوری که شما فرض کردید. پس واسطه بودن هوا هم باطله. فقط یک صورت میمونه که اون رو بعدم توضیح میدیم انشاءالله. و اما اذا لم یجعل ذلک آلتن، اگر این هوا رو آلت قرار ندیم، بل واسطتن که تنفعل و اولا من البصر، ابتداعا از بصر انفعالی رو میپذیره، ثم یستتم مکنها واسطتن، با گرفتن این انفعال دیگه واسطه بودنش تمام میشه، یستتم تمام میشه، یعنی به حد تام میرسه، یک واسطه تام میشه با گرفتن این کیفیت و با گرفتن این انفعال. اگر این طور باشه شروع میکنیم به اشکال کردن. فبالحریه ان نتعمل انه ای انفعال ينفعل حتی یؤدی، شأن این است چه انفعالی در هوا حاصل میشه، چه انفعالی این هوا میپذیرد تا بتواند مؤدی بشه، این انفعال چیه که میتونه هوا رو مؤدی بسازه. اب ان تقبل من البصره قوت حیات، آیا به این است که قبول کند از بصر قوت حیات رو، یعنی به وسیله بصر منفعل بشه و حی بشه؟ اگر اینو بگید جواب میدیم که و هو استقصم بسیط، در حالی که او یک عنصر بسیطه، هازا لا یمکن، این ممکن نیست که یه عنصر بسیط حیات پیدا کنه، چون حیات مشروط به مزاج و مزاج هم در جسمی است که امتزاج و ترکیب داشته باشه، عنصر بسیط مزاج نداره، پس قابل حیات نیست. او یسیر، یا اینکه انفعالش به این نحوه که این هوا بگردد به وسیله بشر بصر شافن بالفعل، شفاف بالفعل بشه، یعنی قبل از اینکه این کیفیت رو از بصر بگیره شفاف بالقوه است، بعد از گرفتن این کیفیت و منفعل شدنش شفاف بالفعل میشه. اگر اینطور بگید جواب میدیم که فالشمس اقوا من البصر فی تسییره شافن بالفعل، اقوا و اکفا، پس شمس قوی تر از بصر است در این که بتواند هوا را شفاف بالفعل بکند، بسازد. اقوا و اکفا یعنی با کفایت تر است. فلیت شری، کاش می دونستم که مازا یفعل البصر به هذا الهوا، چه کار می کنه بصر با این هوا، چه کیفیتی در این هوا ایجاد می کنه که این هوا را قابل تهدیه می کنه و واسطه قرار می ده. و این کان البصر و یسخنه، اگر بصر این هوا رو گرم میکنه و این گرم شدن باعث دیدن میشه، فیجب اذا برد الهواء، واجب است در وقت سرد شدن هوا، واجب است که ان یمنع الابصار، ابصار دیگه ممکن نشه. اگر شما بگید که این کیفیت باعث میشه که هوا گرم بشه و همین گرم شدن هوا هوا رو واسطه میکنه، در حالی که هوا گرمه واسطه است، جواب میدیم پس در صورتی که هوا سرده نباید بتونه واسطه بشه و ما نباید در اون صورت چیزی رو ببینیم، در حالی که ما در حالی که هوا سرده و در حالی که هوا گرمه میتونیم اشیا رو ببینیم. او یبرده اطفس بر یسخنه، گفتیم ان کان البصر یسخنه، جواب اینه که اشکال اینه که فیجب کذا. او یبرده، یعنی اگر بگید بصر این هوا رو سرد میکنه و این سرد شدن باعث میشه که هوا بتونه معدی بشه و واسطه بشه و معین بشه، جواب میدیم که فیجب اذا سخنه ان یمنع الابصار، پس هوا اگر گرم بشه واجب است که مانع ابصار بشه، چون شما میگید ابصار مشروط به سردیه، خب پس اگر گرمی حاصل شد شرط حاصل نیست، پس ابصار نباید انجام بشه، در حالی که مسلم اینطور نیست، ابصار در حالی که هوا سرده یا حالی که هوا گرمه انجام میشه. و کذلک الحال فی باغ الازداد، ما فقط دو ضد و مطرح کردیم، یکی سخونت یکی برودت، شما در باغی ازداد هم همین مطلب رو مطرح کنید، ببینید که آیا هوا که منفعل میشه یعنی این ضد رو میگیره یا اون ضد رو میگیره، هر کدوم از دو ضد رو که بگیره محصولش اینه که لازمش اینه که در حالی که اون ضد دیگر حاصل باشه ابصار منع بشه، در حالی که میبینیم ابصار در تمام حالات حاصل میشه. این مطلب جدیدیه، مطلب دیگری است که تمام این کیفیات متضاده اسباب جدا دارند، احتیاج نیست که ما برای احداث این کیفیات در هوا از بصر کمک بگیریم، چه بصر این هوا رو استحاله بکنه چه استحاله نکنه، برای برودت، برای حرارت، برای رطوبت، برای هر کدوم از این کیفیات متضاد سببی هست، اگر اون سبب اتفاق بیفته خب دیگه احتیاجی به کیفیتی که از ناحیه بصر باشه نیست، اگر اون سبب اتفاق نیفته ضدش اتفاق بیفته خب کیفیتی که از بصر حاصل میشه نمیتونه اون کیفیت حاصله در هوا رو از بین ببره و ضدش رو که شرط رؤیت ایجاد کنه، چون کیفیتی که از بصر حادث میشه حاصل میشه این قدرت رو نداره که بتونه کیفیتی رو که در هوا از طریق اسباب دیگر وجود گرفته نفی کنه. ولی جمیع الازداد التي يستحيل بها الهواء اسباب، برای تمام ازدادی که هوا به اونها استحاله میشه اسبابی است غیر از بصر، که این اتفاقات اگر اون اسباب وجود بگیرن و اتفاق بیفتن کفت الحاجه الى احاله البصر، بی نیاز میکنند ما رو به اینکه دیگه احتیاج نداریم به اینکه بصر احاله کنه، چون اون احاله کردن بهتر از بصر هم احاله کردن. و این اتفاق از دادها، اگر از داد اون کیفیات اتفاق بیفته، فرض کنید از داد هم مانع بصر باشن، لم تغن احالت البصر، احاله کردن و تحول دادن بصر دیگه فایده نداره، چرا؟ به خاطر اینکه بصر در اون حد نیست که بتونه اون کیفیتی رو که به وسیله اسباب دیگر در این هوا ایجاد شدن نفی کنه و رفع کنه تا اینکه بتونه شرط دیدن رو حاصل کنه. خب این او اصلا مطلب دیگری است که عرض شد باقی مونده. توجه کردید که ما دیدیم این انفعالاتی که الان رسیدگی کردیم و مطرح کردیم هیچ کدومشون مفید نبودن، هیچ کدوم هوا رو واسطه قرار نمیدادن، نه کیفیتی که عبارت از حیاته، نه کیفیتی که این هوا رو شفاف بالفعل کنه، نه کیفیت‌های متضاده معلومه مثل حرارت برودت یا یبوست رطوبت و هاکذا، کیفیت‌های معلوم که ضد همه. حالا ممکنه شخصی ادعا کنه که کیفیتی در این هوا ایجاد میشه که غیر منطوق و بهاست، یعنی علما دربارش چیزی نگفتن. چرا؟ چون شناخته شده نبوده. این کیفیات معلومه‌ای که ما داریم اینا دربارش صحبت شده، اینا کیفیت‌هایی بوده که شناخته شده، دربارش هم علما بحث کردن. اما کیفیتی داریم که شناخته نشده، در موردش بحث نشده. این چشم ما اون کیفیت شناخته نشده رو در هوا ایجاد میکنه، نه این کیفیت شناخته شده که شما برای هر کدومشون اسباب قائلید و به ما میگید اونا بهتر از چشم میتونن این کیفیت رو در هوا ایجاد کنند. نه، این نوع کیفیت های شناخته شده رو ما نمیگیم در هوا ایجاد میشه تا شما بر ما اشکال کنید. ما میگیم یه نوع کیفیتی که شناخته نشده و لذا علما هم دربارش نطق نکردن، صحبتی نکردن. به شما میگیم که اگر اینطوره، خود اصحاب شاه اون کیفیت رو چطوری فهمیدن؟ کیفیتی شناخته نشده، کیفیتی است که در موردش صحبت نشده. اصحاب شاه این کیفیت رو چجوری فهمیدن؟ چطوری فهمیدن که این بسط این کیفیت رو در هوا ایجاد کرد و هوا رو به این کیفیت متکیف و منفعل ساخت؟ بعد برمیگردن به طور کامل یک جوابی میدن که تمام حالات استحاله هوا رو شامل بشه، چه هوا بخواد آلت باشه، چه واسطه باشه، اگر بخواد استحاله بشه گرفتار همون اشکالی است که در مقدمه کلی بیان کردیم. در مقدمه کلی که در جلسه گذشته خونده شد بیان شد که اگر هوا بخواد متکیف به کیفیتی بشه، این کیفیت حتما وجود اضافی نداره بلکه وجود حقیقی داره و لازمش اینه که شخص ضعیف البصر، با بیانهایی که کردیم دیگه توضیح داده نمیشه، لازمش اینه که شخص ضعیف البصر در حالی که ضعفای دیگری در کنارش نشسته باشن یا در حالی که قوی البصری در کنارش نشسته باشه، مبصر رو بهتر از اون وقتی ببینه که خودش تنها داره نگاه میکنه. و گفتیم تالی باطل است و المقدم مثلو. در مقدمه ثابت کردیم که استحاله به طور مطلق ممنوعه. استحاله هوا، چه هوا رو بخواد آلت قرار بده، چه هوا رو بخواد واسطه قرار بده، واسطه هم که بخواد قرار بده به هر نحوی که میخواد باشه، چه به کیفیت هایی که شناخته شده استحاله کنه هوا رو، چه به کیفیت هایی که شناخته نشده بخواد استحاله کنه هوا رو، مطلقا ممنوعه. او اساه لا یحدث اشفافا، یا شاید شما بگید که این بصر احداث نمی کند اشفافی رو، یعنی هوا رو شفاف بالفعل قرار نمیده. ولا کیفیتا ذات ضد من المعلومات، و باز در هوا احداث نمی کند کیفیتی رو که دارای ضده، یعنی از کیفیات متضاده چیزی رو اضافه نمی کنه، چیزی رو احداث نمی کنه. من المعلومات، از کیفیت های معلومه چیزی رو اضافه نمی کنه. هر کیفیت شناخته شده که شما بگید، ما میگیم این در هوا احداث نمیشه. ول یحدث خاصیتا غیر منطوقه بها، غیر منطوقین بها، احداث می کند خاصیتی رو در هوا که این خاصیت منطوق بها نشده، یعنی دربارش صحبت نشده. چرا؟ چون شناخته نشده. یکی از کیفیات دیگه است، غیر از این کیفیاتی است که در فلسفه و در طبیعیات مطرح میشه و مورد بحث قرار میگیره. این کیفیات نیست، چون اگه این کیفیات باشه، مثلا فرض کنید حرارت باشه، تا بگیم حرارت ایجاد میکنه، شما میگید حرارت به وسیله دیگه ایجاد میشه، یا میگید اگه حرارت رو شرط ابصار ببینیم پس باید برودت مانع ابصار باشه، اینجور اشکالا بر ما میکنید. ما برای اینکه این اشکالا برامون وارد نشه میگیم نه، از این کیفیت های شناخته شده هیچ کدوم نیست، کیفیتی است غیر منطوق بها، کیفیتی است که شناخته نشده، اون رو بصر در هوا ایجاد میکنه. دیگه شما در اون صورت نمیتونید بر ما اشکال کنید. وقتی شما میگه اشکال ما در این صورت اینه که فکیفه عرفها اصحاب هذا المذهب، اگر یک خاصیت غیر منطوق بهاست، اصحاب این مذهب یعنی اصحاب شاه چطوری این خاصیت رو شناختن و ادعا کردند؟ و من عین توسل و الیها، چگونه به این خاصیت رسیدند اگر شناخته شده نیست؟ اما نحنو فقط قدمنا مقدمتن کلیتن تمنع هذه الاستحالات کلها، ما مقدم کردیم یه مقدمه کلیه رو در صفحه 105 سطر 19 به بعد، همون مقدمه که در جلسه گذشته مطرح شد، مقدمه کلیه که مانع تمام این استحالاته، هیچ کدوم از این استحالات رو اجازه نمیده، یعنی استحاله رو به طور مطلق منع میکنه. چه این استحاله منسوب باشد به خاصیت یا به طبیعت، یعنی خاصیتی باشد که به هوا داده بشه و هوا با گرفتن این خاصیت جدید متحول بشه، یا طبیعت جدیدی به هوا داده بشه که هوا با گرفتن این طبیعت باز متحول بشه. منطوقون بها و غیر منطوقون بها، خاصیت یا طبیعت، هر یک منطوق بها باشه یا غیر منطوق بها باشه، یعنی خاصیت شناخته شده یا خاصیت ناشناخته، طبیعت شناخته شده یا طبیعت ناشناخته، هر کدوم از اینها بخوان تحولی در هوا ایجاد کنن، استحاله هوا لازمش اینه که استحاله بشه و استحاله رو ما به طور کلی منع کردیم. وقتی استحاله ممنوع شد، هیچ یک از این حالات ممکن نیست، نه اینکه خاصیتی به هوا داده بشه منطوق بها یا غیر منطوق بها، نه اینکه طبیعت جدیدی به هوا داده بشه منطوق بها و غیر منطوق بها. و بعد از ذلک، بعد از تمام این حرفا، فإنا نظن، یعنی فإنا نعتقد، و عقیده ما اینه که ان الهواء اذا کان شفافا بالفعل، هوا وقتی شفاف بالفعل باشه، گفتیم که وقتی شفاف بالفعل میشه که نور بهش تابیده باشه، اگرچه مستنیر نمیشه ولی با تابش ذو شفاف بالفعل میشه. هوا اگر شفاف بالفعل باشه و کانت الالوان و الوانن بالفعل، یعنی الوان اون جسمی که مبصره، نه الوان هوا رو نمیخواد بگه، الوان اون مبصرات، الوان مبصرات الوان بالفعل باشن، یعنی نور برشون تابیده شده باشه، مستنیر شده باشن. گفتیم که الوانشون میشه الوان بالفعل وقتی مستنیر باشن، قبل از این که مستنیر باشن به مذهب ما لونی نداشتن، فقط استعداد لون داشتن، پس لون بالقوه داشتن نه لون بالفعل. وقتی الوان بالفعل میشن که مستنیر باشن. این دو شرط، یکی این که هوا شفاف بالفعل باشه، یکی این که الوان اون مبصرات الوان بالفعل باشه. شرط سوم، و کان البصر سلیم، آدم نابینا نباشه، بصرش سالم باشه. اعتقاد داریم که در این سه حالت دید حاصل میشه، لم یحتج الى وجود شیء آخر فی حصول الابصار، احتیاجی به چیز دیگری در حصول ابصار نداریم، یعنی احتیاجی به استحاله دیگه نداریم، فقط هوا شفاف باشه، اون مبصرات هم لون بالفعل پیدا کرده باشن، چشم ما هم سالم باشه. اگر این سه شرط جمع شد، ما میتونیم اون مبصر رو ببینیم، هیچ احتیاجی به شیء دیگری نداریم، احتیاجی به اینکه هوا استحاله بشه نداریم. تا اینجا بحث در شق دوم و اون تفصیل مذکور تموم شد، یعنی ثابت شد که، یعنی معلوم شد که استحاله هوا و اینکه این کیفیت عرضی باشه که هوا رو متکیف کنه و مستحیل کنه، این باطله، چه هوا آلت ابصار بشه و چه واسطه ابصار بشه، علی ای حال باطل شد. فرض دوم اینه که، یعنی شق اولی که ما در اون تفصیل گفتیم که در اینجا فرض دوم قرارش میدیم، اینه که شعاعی که از چشم خارج بشه عرض نباشه که هوا رو استحاله کنه، بلکه جوهر جسمانی باشه، که بیشتر اصحاب شعاع طرفدار همین مطلبن، چون قبلا خوندیم که درباره شعاع دو مذهبه، یک مذهب میگه که شعاعی از چشم خارج میشه و به مبصر میرسه، شعاعهایی از چشم خارج میشه و به مبصر میرسه، اینها شعاع خطی بودن، اینا کسانی هستن که شعاع رو جسم میدونن، جوهر جسمانی میدونن، همینایی هستن که الان میخوایم درباره مذهبشون صحبت کنیم. گروه دومی گفتیم که میگن شعاع نمیتونه زیاد دوام پیدا، نمیتونه زیاد امتداد پیدا کنه، ناچار شدن که بگن هوا متکیف میشه به کیفیت این شعاع. تا حالا بحث در مورد قول اینها داشتیم که اینا هوا رو متکیف به کیفیت شعاع میدیدن و شعاع رو جسم نمیدونستن، شعاع رو یک عرض و یک کیفیت میدونستن که هوا رو متکیف و استحاله میکنه. تا حالا بحثی که داشتیم در مورد اونها بود، یعنی قول دوم رد میشد. حالا اگه کسی در قول اول هم شعاع رو جسم ندونه بلکه کیفیت بدونه، باز گرفتار همون اشکال قبلیه. در قول دوم هم که میگفتن شعاع تا مقداری از هوا میره بعدن هوا رو استحاله میکنه، اگه کسی باز قائل بشه که شعاع جوهر جسمانی است، مبتلا همین اشکالی که میخوایم بخونیم میشه. پس فرقی نمیکنه، اشکال بر کسی که این شعاع رو عرض میدونه اشکال قبلی وارده، بر کسی که این شعاع رو جوهر میدونه اشکالی که میخوایم بخونیم وارده. منتها بیشتر طرفداران شعاع که همون گروه اولن، شعاع رو امر جسمانی و جوهر جسمانی میدونن، طرفداران مذهب ثانی شعاع رو عرض میدونن. توجه کردید؟ پس ما دو مذهب در باره شعاع داشتیم و در تفصیل هم همونجور که توجه کردیم شعاع رو دو جور فرض کردیم، یکی جوهر یکی عرض، تا با هر دو مذهب کار داشته باشیم. وقتی هر دو شق این دو تفصیل باطل شد، هر دو مذهب باطل میشه. حالا بحثمون در جایی است که شعاع رو جوهر جسمانی بدونیم. ایشون میگه که چهار صورت فرض میشه که یکی یکی این چهار صورت و این چهار قسم باید مطرح بشن و اشکال بشن. فرض اول اینه که اون شعاع که از بصر من خارج میشه به کل مبصر میرسه. الان یک سر این شعاع به چشم من متصله، یک سر این شعاع به کل مبصر متصله، کل مبصر. این یک فرض. فرض دوم اینه که شعاع از چشم من خارج میشه به کل مبصر میرسه، اما طرفی که از چشم من خارج شده الان به چشم من متصل نیست، از چشم من قطع شده. تمام مبصر، یک طرف این شعاع به تمام مبصر متصله، اما طرف دیگرش از چشم به چشم من متصل نیست. در فرض اول، در قسم اول، هر دو طرف متصل بود، یک طرف به چشم من متصل بود، یک طرف به اون شعاعی که مبصر متصل بود و این شعاع ادامه داشت، یعنی از چشم من قطع نشده بود. در فرض دوم شعاع میاد بیرون، میره از چشم من، میاد بیرون، سیر میکنه، میره میچسبه به مبصر. الان یک طرفش به مبصر، اما یک طرف دیگه از چشم من قطعه. این دو فرض. فرض سوم اینه که شعاع به کل مبصر نمیخوره. در این دو فرض قبلی شعاع به کل مبصر میخورد، حالا در یک فرضش به چشم متصل بود، در یک فرضش به چشم متصل نبود. اما در فرض سوم شعاع به کل مبصر نمیخوره، به بعض مبصر تعلق میگیره، بعضی دیگرش از شعاع برهنه. اون وقت در این صورت، در این قسم دوم هم، قسم سوم دو فرضه که این دو فرض دیگه ما جدا مطرحش نمیکنیم. یکی این که شعاع که به یک طرفش به بعض مبصر خورده، طرف دیگرش به چشم من متصله، یکی این که شعاعی که یک طرفش به بعض مبصر خورده، یک طرف دیگرش به چشم من متصل نیست. این هر دو فرض رو داخل در قسم سوم میکنه. پس قسم سوم خودش مشتمل بر دو فرض میشه. قسم چهارم و صورت چهارم اینه که بگیم که مبصر، اون شعاع از چشم خارج شده، از چشم خارج شده و به مبصر متصل نشده، به مبصر متصل نشده، که خلاف قسم دوم میشه. قسم دوم این بود که به مبصر متصل شده، به چشم من نچسبیده. این قسم اینه که نه، به مبصر نرسیده، چشم بچه یک طرفش به چشم من متصله، یک طرف دیگرش به مبصر متصل نیست، قطعه. پس این چهار صورت، این چهار صورت رو یکی یکی باید مطرح کنیم و بحث کنیم. و نزع، یعنی قرار میگذاریم، الان اینجوری فرض میکنیم که ان الخارجه جوهرون جسمانی یون شعاعی، اون چیزی که خارج میشه از چشم ما عرض نیست که هوا رو متکیف کنه، بلکه جوهر جسمانی شعاعی است. کما یمیل و الیه الاکثر منهم، اکثر این اصحاب شعاع مایلن که این شعاع رو جسم بدونن، جوهر جسمانی بدونن. فنقول و هینه ازن، فنقول و هینه ازن در این هنگام میگوییم ان احواله لا تخلو ان اربعت اقسام، احوال این شعاعی که از چشم خارج میشه خالی از چهار قسم نیست. چهار قسم برای این شعاع ما داریم. اما ان یکونش، قسم اول، اما ان یکون متصلن به کل المبصر و غیر منفصلن عن المبصر، حتما اینجور که میخونم ضبط کنید. اما ان یکون متصلا به کل المبصر، شعاع به تمام مبصر متصل شده و از مبصر یعنی چشم هم جدا نشده. این فرض اول. این چهار فرض باید تو ذهنتون باشه، چون مفصل بحثیم تو آخر فصل درباره همین چهار قسم بحث داریم. قسم دوم، و اما ان یکون متصلا به کل المبصر و منفصلا عن المبصر. نه روشن دیگه، ترجمه نمیخواد. قسم سوم، و اما ان یکون متصلا اون شعاع به بعض المبصر دون بعض، به کل مبصر متصل نیست. نسبت به مبصر چی؟ نسبت به مبصر کیفه کانه حاله مع المبصر، هر جور باشد حال این شعاع با مبصر، میخواد به مبصر وصل باشه، میخواد از مبصر قطع باشه، اون دیگه ما کار نداریم. فعلا میگیم که به کل مبصر تعلق نگرفته، بلکه به بعض مبصر تعلق گرفته. فرض چهارم، و اما ان یکون اون شعاع خارجا عن المبصر و غیر متصل، و اما ان یکون خارجا عن المبصر و غیر متصل بالمبصر، و یا اینکه این شعاع خارج از مبصر میشه و به بصر متصله اما غیر متصل بالمبصر، به مبصر متصل نیست، که این درست برخلاف قسم دومه. حالا عبارت ها رو توجه کنید. فعمل قسم الاول، این بحث درباره قسم اوله، از اینجا بحث درباره قسم اول شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا صفحه 109 خط 12. و عمل قسم ثانی، از اینجا که خط 12 صفحه 109 قسم ثانی شروع میشه، بعد در همین صفحه 109 خط 17 داره و امکان متصلا به بعض المبصر، از اینجا قسم سوم شروع میشه که دیگه اینجا ایشون نفرموده و عمل قسم ثالث، ولی از اینجا قسم ثالث شروع میکنه. قسم ثالث بحث طولانی تر از همه داره، دو صفحه و سه صفحه درباره همین قسم ثالث صحبت میکنه. بعد در صفحه 112، در صفحه 112 آخرین خط و آخر خط آخر، و اما ان جعل الخارج ينفز قليلا نفوذن، اینجا قسم چهارم شروع میشه، یعنی و عمل قسم رابع. پس قسم چهارم و قسم سوم رو ایشون مشخص نکرده، یعنی نفرموده عمل قسم ثالث و عمل قسم رابع، و همون صورت بیان کرده. و دیدیم که دیگه این چهار قسم تمام فصل رو پر میکنه و بحثی که در مورد قسم سوم داریم مفصل تر از بقیه است. حالا قسم اول شروع میکنیم. قسم اول که شعاع یک سرش متصل باشه به بصر، یک سر دیگرش متصل باشه به کل مبصر نه به بعض مبصر، این دو اشکال داره. اشکال اولش اینه که باید یک شعاع مفصلی از چشم خارج بشه که نصف عالم رو پر کنه، یعنی ما وقتی که در یه نقطه قرار گرفتیم چشم باز میکنیم، تمام اون چه که الان در این افق ما هست میبینیم، یعنی اون چه که بالا سرمون هست و اینها میتونیم ببینیم، اون چه که زیر ماست نمیتونیم ببینیم. یعنی اگه یک کره رو شما فرض کنید، نیم این کره رو ما میتونیم ببینیم، نیم دیگرش که در زیر پای ما هست نمیتونیم ببینیم. پس نصف عالم رو ما میتونیم ببینیم. اگر این شعاع از چشم ما در میاد به کل مبصر متصل میشه، کل مبصر نصف عالمه، چون ما وقتی سر بالا میکنیم نصف افق رو میتونیم ببینیم. لازمش این میشه که از چشم ما مبصری شعاعی خارج بشه که نصف عالم رو پر کرده باشه، یعنی به کل مبصر تعلق گرفته، پس به کل اجرامی که ما میبینیم تعلق گرفته. چون اینو توجه دارید که همونطور که در جلسه گذشته عرض شد، این افلاک محیطن یکی بر دیگری. ما وقتی تو مرکز که زمین وایسادیم، وقتی سرمون رو بلند میکنیم، تمام اون نصف این افلاک رو که بالا سر ما هستن همه رو میبینیم، نصف دیگه این افلاک زیر ما هستن اونا رو نمیبینیم. پس نصف عالم دیده میشه، نه تنها نصف این کره خاک، نصف عالم یعنی از همین خاک به بالا نصفش دیده میشه. شما فرض کنید که یک دایره داشته باشید، وسط اون دایره وایسین به طوری که یه خط
باشه که شما رو این خط وایساده باشین، سرتون رو که بلند میکنید نیمه دایره دیده میشه، نیمه دایره در احاطه شماست، یعنی اطراف شما رو گرفته، شما میتونید ببینید. نیمه دیگه زیر پای شماست، اون رو نمیتونید ببینید. افلاک هم همینطوره، نصفشون بالای شما، نصفشون پایین. وقتی شما تو مرکز وایسادید، نصف این افلاک بالا سر شما، نصف پایین شما. شما وقتی سر بلند کنید نصف بالا رو میبینید، پس نصف عالم دیده میشه. بله، اگه مثلا فرض کنید بچرخه همینطوری، چشم باز کنه بچرخه، یعنی نصف، بالاخره ایشون میگه نصف عالم دیده میشه. درسته وقتی وایساده باشه پشتشو نمیتونه ببینه، ولی نصف قدرت دید داره الان. به نصف عالم، حالا نصف عالم هم کمتر بگید، ربع عالمشو میتونه ببینه. حالا پشتش هم نتونه ببینه، ربع عالمشو میتونه ببینه. ربعش هم که باشه باز اشکال وارده، البته ایشون میگه نصف عالم. پس آدم میتونه نصف عالم رو ببینه. بنابراین شعایی که از چشم ما خارج میشه به کل مبصر، یعنی به نصف عالم تعلق میگیره. پس نصف عالم پر از شعایی میشه که از چشم ما خارج شده و یه همچین شعای زیادی باید از چشممون بیاد بیرون. اون وقت همون لحظه‌ای که ما چشم رو به هم میذاریم، این شعاها هم از بین میره. دوباره که چشم باز میکنیم، باز به همین مقدار شعا از چشم ما خارج میشه که مثل اون شعای قبلی هم. یا اینطور نمیگیم، میگیم تا چشمو باز میکنیم شعاعی از چشم ما خارج میشه، وقتی چشمو میبندیم همون شعاع برمیگرده تو چشم ما، وقتی چشمو باز میکنیم همون شعاع دوباره میپره بیرون. این دو فرض میشه، دو فرض. یک فرض اینه که وقتی چشم باز میکنیم شعاعی از چشم میاد بیرون، بعد که میبندیم اون شعاع محو میشه، تموم میشه. دو مرتبه که باز میکنیم شعاعی مثل همون شعاع تولید میشه، غیر از اون شعاع مثل اون تولید میشه. فرض دوم اینه که نه، چشمو که باز میکنیم شعاعی میاد بیرون، بعد که چشمو میبندیم همون شعاع حبس میشه، دوباره میاد تو چشممون برمیگرده. وقتی باز میکنیم دوباره همون میاد بیرون. ایشون میگه که مشکل اینه که این همه شعاع از کجا میاد که بتونه نصف عالمو پر کنه، این محاله. مشکل در فرض دوم یه خود بیشتره و اون اینه که این شعاعی که خودش به محض چشم بستن ما میاد تو و به محض چشم باز کردن میاد بیرون، اینه باید از اراده ما خبر داشته باشه تا ما میخواییم چشمونو ببندیم اون خودشو جمع کنه، حاضر باشه برای اینکه به دو بیاد تو چشم. تا میخوام چشم باز کنیم با دم دروازه حاضر وایساده باشه تا چشم باز کنیم بیاد بپره بیرون، و این محاله. پس دیدیم که اگر قسم اول باشه، یعنی شعاع متصل به چشم باشه یک طرفش و متصل به کل مبصر باشه طرف دیگرش، لازمش اینه که شعاع کثیری که نصف عالم رو پر کنه از چشم ما بیرون بیاد به یکی از دو صورت، به طوری که هرگاه، این صورت اول، این که هرگاه چشم رو ببندیم اون شعاع محو بشه، چشم رو باز کنیم دوباره شعاع جدید تولید بشه. فرض دوم اینه که چشم رو ببندیم همون شعاع بیاد داخل، باز کنیم همون شعاع دوباره بره بیرون. این محاله، این اشکال اول تا به اشکال دوم برسیم. فاما القسم الاول فانه محال جدا به دو اشکال. اشکال اول، قسم اولو ابتدا توضیح میدن، اعنی ان یخرج من البصر جسم متصل یملا نصف العالم و یلاقی الاجسام السماویه. از قسم اول قصد میکنم این که خارج شود از چشم ما یه جسمی که متصله، قطعی نیست، به هم چسبیده است، یعنی اتصال داره از چشم ما تا به مبصر. یملا و نصف العالم، نصف عالم رو پر میکنه و با اجسام سماوی ملاقات میکنه. یه همچین شعاعی باید از اسم ما از چشم ما خارج بشه. ثم کما، کما یعنی در همون لحظه، یا به محض اینکه، به محض اینکه یطبق الجف یا یطبق الجف چشم بسته میشه، یعود و الی بر میگرده به چشم. ثم یفته، بعد چشم باز میشه، فیخرج و آخر و مثله، یه شعای دیگه مثل اون اولی خارج میشه. این یک فرض. فرض دوم، او کما یطبق، یا در همون لحظه به محض اینکه بسته میشه پلک چشم، تعود الجملت و الی، تمام شعایی که رفتن بیرون دوباره بر میگردن به چشم. ثم کما یفتح مرتن اخرى، یخرج عنها. بعد به محض اینکه باز بشه چشم بار دیگر، این شعاع خارج میشوند عنها، یعنی یخرج عنها، خارج میشوند از اون باطره. بله، یخرج عنها دیگه باید به باطره برگرده زمین. اگه عنها بود میگفتیم که به چشم بسر. حتی که انها واقفتن علی نیت المغمز. این اشکال بر فرض دوم ها. فرض دوم این بود که تا چشم باز کنیم بیاد بیرون، تا بخوام چشم رو نبندیم بیاد تو حبس بشه. به طوری که انها، یعنی این جمله، این مجموعه اشعه، واقفتن یعنی مطلع است بر نیت اون کسی که میخواد چشمشو ببنده. میدونه که این آقا میخواد چشمشو ببنده، آماده جمع شدن میشه. میدونه که چشم الان باز میشه، بلافاصله بیرون میاد. پس که انه و این شعا متوجه هست که این مغمز میخواد چشم ببنده یا چشم باز کنه. این اشکال اول. که انها واقفتون داریم، ضمیر برمیگرده به جمله. اگر که انه واقفون چنانچه در نسخه بعضی نسخ هست باشه، ضمیر برمیگرده به اون شعا. که انه واقفون باشه شعا، که انها واقفتون باشه جمله، یعنی جمله اشعه. این اشکال اول بود. اشکال دوم بر شما اینه که ما بزرگی و بزرگی اجسام رو از دور تشخیص نمیدیم. اجسام از دور به نظر ما کوچیک میان. اجسام از دور به نظر ما کوچیک میان. از نزدیک به نظر ما بزرگ میان. اگر شعاع میره و به اون جسمی که مبصر ماست میرسه و اون جسم رو به تمامه لمس میکنه، چرا ما جسم رو که در دوره به همون اندازه واقعی نمیبینیم؟ چون شعاع رفته او رو لمس کرده، پس باید اندازش رو به ما داده باشه. همونطور که اگر نزدیک باشه اندازه رو به ما میده، اگه دورم باشه باید اندازه رو به ما بده. چون ما او رو دیگه از دورش ندیدیم، شعاع رفته او رو از نزدیک لمس کرده، پس مثل اینه که اون جسم نزدیک ماست. همونطور که در وقتی که نزدیک باشه ما او رو بزرگ میبینیم، در وقتی هم که دوره باید بزرگ ببینیم. چرا ما عظم و بزرگی جسم رو متوجه نمیشیم؟ اگر شما بگید که علتش اینه که شعاع چون مسافت دوری رو میره، در وقتی که سیرش زیاد باشه پخش میشه و رقیق میشه، به این جهت نمیتونه درست بزرگی رو تشخیص بده، همونطور که رنگ رو از دور نمیتونه تشخیص بده، رنگ رو مخلوط میبینه لذا درست تشخیص نمیده، مقدار رو هم مخلوط میبینه لذا درست تشخیص نمیده. جواب میدیم که رنگ با مقدار با بزرگی فرق میکنه. رنگ رو مخلوط میبینه درست، مقدار رو هم مخلوط میبینه درست، هر دو رو مخلوط میبینه. ولی رنگ وقتی مخلوط میشه مبهم میشه. مقدار اگه مخلوط بشه چی؟ مقدار اگه مخلوط بشه با لا مقدار، یعنی این جسم با لا جسم مخلوط میشه. لا جسم که چیزی نیست، لا جسم که چیزی نیست، پس این جسم رو نه کوچیک میکنه نه بزرگ میکنه. بنابراین اون رنگ وقتی دور باشه مخلوط دیده میشه و رنگ دیگری درش دخالت میکنه، لذا مبهم به نظر میرسه. مثلا اگر فرض کنید که این رنگ زرده، ما از دور اون جور زرد شفافی که اگر نزدیک بود میدیدیم از دور نمیبینیم، رنگ قاطی میبینیم، این مقدار سیاهی توش میبینیم، این مقدار سفیدی توش میبینیم، بالاخره رنگ دیگه توش میبینیم. اون رنگ دیگه باعث میشه که این رنگ دور صاف برای ما نشون داده نشه. جسم هم وقتی دور باشه این شعاع چون رقیق میشه و پخش میشه، جسم رو به ما مخلوط نشون میده. ولی مخلوط با چی؟ رنگشو کار نداریم، خود جسم مخلوط میشه، حتما با لاجسم دیگه، با چیز دیگه نمیتونه مخلوط بشه. جسم اگه بخواد مخلوط بشه با جسم که میشه یه چیز دیگه، این جسم اگه بخواد مخلوط بشه با لاجسم مخلوط میشه، با جسم دیگه که مخلوط نمیشه. وقتی با لاجسم مخلوط شد چیزی ازش کم نمیشه، چیزی هم بهش اضافه نمیشه، یعنی همونی که هست هست، چون لاجسم چیزی نیست. بنابراین ما باید عظم رو تشخیص بدیم از دور، بزرگی شی رو تشخیص بدیم از دور، اگرچه رنگش رو تشخیص ندیم، زیرا که شعاع میره و همون دور رو لمس میکنه. که انهو جسم نزدیک ما میاد، اگر مسئله شعاع درست بود به این ترتیب که یک سرش به چشم ما متصل باشه، یک سرش هم به کل مبصر متصل باشه، چرا ما بزرگی جسم رو از دور تشخیص نمیدیم؟ این که بزرگی جسم رو از دور تشخیص نمیدیم نشونه اینه که این فرضی که کردیم درست نیست. یعنی شعاع اینطور نیست که شعاعی از چشم خارج بشه، یک سرش متصل به چشم، یک سرش هم متصل به کل مبصر باشه. ثم کیف لا یرشی البعیدو به شکلهی و عظمهی، چرا شکل بعید با شکل و بزرگیش دیده نمیشه؟ انکانت رؤیه به وصولهی الهی و ملامستهی، یا اگر رؤیت به این است که ما برسیم به اون شی و لمس کنیم اون شی رو، خب شعایی که از چشم ما خارج میشه واصل میشه به اون شی و لمس میکنه اون شی رو، پس اون شی اگرچه دوره اما نسبت به این شعا که دور نیست، شعا رفته باش تماس پیدا کرده، پس نزدیک میمونه. خب اگر بگید که ما لون رو هم از دور درست درک نمی کنیم، ما اشکال می کنیم که اولا لون رو هم باید درک میکنید، ثانیا عظم با لون فرق داره. اگر لون رو درک نمی کنید مجوز نمیشه که عظم رو هم درک نکنید. لون علت داره که درک نمی کنید، اما عظم اون علت رو نداره. لون مخلوط میشه، عظم هم مخلوط میشه، اما اختلاط لون جوری است، اختلاط عظم جور دیگری است. به خاطر این تفاوتی که در اختلاط دارن، ما اگر هم اجازه بدیم که لون از دور مبهمن دیده بشه، اجازه نمیدیم که عظم از دور تشخیص داده نشه. فإن العظم اولا به این است که درک شود بالملامسته به تمامه، اگر تمامش لمس بشه، چنانچه فرض این قسم اول همینه که شعاع تمام و مبصر رو لمس میکنه، اگر این جسم به تمامه لمس بشه عظمش اولا به ان یدرک است، اولاست من اللون. من اللون متمم افعال و تفصیله، یعنی عظم اولا از لون است به این که درک شود. اگر لون به نظر ما باید درک بشه، حالا فرضاً اگر در مورد لون تنزل کردیم و گفتیم چون لون مخلوط میشه درک نمیشه، در مورد عظم دیگه تنزل نمی کنیم. لأن الشعاع ربما تفرق و تحلحل، شعاع پخش میشه و تحلحل رقیق میشه. تحلحل یک کلمه معربه، در عجم گفت محلحل، به پارچه رقیق گفته میشه محلحل، اون وقت تحلحل هم از همون محلحل گرفته شده، تعریب شده، پس یک کلمه معربه، یعنی رقیق شده، رقیق شده. ربما تفرق و تحلحل، پخش میشه شعاع و رقیق میشه. فرؤی اللونو کما یری الخلط من اللون، لون دیده میشه از دور مثل این که مخلوط از لون از نزدیک دیده بشه. لونی که از دور دیده میشه مخلوط من اللون به نظر میرسه، پس از دور کامل تشخیص داده نمیشه. این فرض میکنیم البته، اگر شعاع بره به لون دور تماس پیدا کنه، لون رو همونطور که هست باید درک کنه. حالا تنزل میکنیم، میگیم نه، شعاع لون رو از دور نمیتونه درک کنه، اما در مورد حجم نمیگیم. اما القدر رو فیراه و هینه ازن کما یرا الخلط من المقدار، اما مقدار جسم رو باز میبیند این شعاع، اون مقدار رو در این هنگامی که رفته با اون ملامسه کرده، کم چون دوره میبیند کما یرا الخلط من المقدار، بازم خلط من المقدار میبینه. همونطور که لون رو مثل خلط من اللون میدید، مقدار رو هم مثل خلط من المقدار میبینه، ولی خلط من اللون با خلط من المقدار فرق داره. والخلط من المقدار مبتداست، والخلط من المقدار الجسمانی و ان کان متخلخلا کانه مرکب من مقدار جسمانی و من لا شیء اولا جسم لا ینقص من عظم کلیته. دو جوری عبارت رو معنا میکنم، هر دو جور توجه کنیم. اولی که خود صافتره، والخلط من المقدار الجسمانی مبتدا، لا ینقص من عظم کلیته خبر، خلط از مقدار جسمانی کم نمی کند از بزرگی کلش، کل این جسم. یعنی اگر مقدار جسمانی خلطی داشته باشه، کوچیک نمیشه با داشتن این خلط. چرا؟ چون این خلط عبارت است از لاجسم. لاجسم چیزی نیست که بخواد کوچیک کنه این جسم رو یا بزرگ کنه این جسم رو. پس خلط از مقدار جسمانی لا ینقص من عظم کلیته و این کان متخلخلن، ولو این که متخلخله یعنی در خلال این جسم هست، ولو این خلط در خلال این جسم هست، در فواصل این جسم وجود داره، باز هم ناقص نمی کنه، از کم نمی کنه از عظم کلیته. که انهو گویا این جسم مرکب است من مقدار جسمانی، خلط داره معنا میکنه. خلط چیه؟ خلط اینه که انهو مرکب اون جسم من مقدار جسمانی و من لاشه یا من لاجز، مرکب است از یه مقدار جسمانی یا از لاشه، یا بگید مرکب است از مقدار جسمانی و لاجز. بالاخره یه طرف امر عدمی است، این امر عدمی لا ینقص من عظم کلیته. این یک معنا. معنای دوم این که بگیم ول خلط من المقدار الجسمانی و این کان متخلخلن، که خبر از و این کان شروع بشه. لا ینقص من عظم کلیته صفت باشه برای لاشه یا لاجز، خبر دیگه لا ینقص نباشه. و خلط از مقدار جسمانی، ولو این که در خلال جسم، این خلط در خلال جسم حاصله، اما که انهو، این که انهو مثلا میگیم لاشن که انهو، و این کان متخلخلا، ولو اون که متخلخله، اما که انهو مرکبون من مقدار جسمانی و من لاشه او من مقدار جسمانی و لاجس، خلط من مقدار جسمانی، ولو این خلط در خلال جسم هست، ولی چون این خلط مرکب، خلط از مقدار جسمانی مرکب است از مقدار جسمانی و لاشه، لذا کم و زیادی در این جسم نیست، از لاشه یا لاجسمی که لا ینقص من عظم کلیته، از بزرگی اون کلیت چیزی کم نمی کنه، از بزرگی این کل جسم چیزی کم نمی کنه. پس می تونید لا ینقص رو صفت برای لاشه یا لاجسم بگیرید. ولا تنفعهم دفع یک دخل مقدره، دفع یک دخل مقدره. اصحاب اشباه یعنی قائلین به قول سوم که مصنفم طرفدار اونهاست، کوچیکی و بزرگی جسم رو اینطور توجیه میکنن، میگن زاویه‌ای که در چشم ما تشکیل میشه، که الان توضیح اون زاویه رو میدم، زاویه‌ای که در چشم ما تشکیل میشه اگر کوچیک باشه، جسمی که دیده میشه کوچیک به نظر میرسه، اگر اون زاویه بزرگ باشه، جسمی که دیده میشه بزرگ دیده میشه. اینا معتقدن که اون مبصر عکسش میاد به چشم ما، عکسش به این ترتیب، یعنی یک خط از فرض کنید یه مبصر یک کتاب گذاشتیم اون گوشه، از بالای این کتاب یک خط میاد به طرف چشم ما، از پایین این کتاب هم یک خط میاد به طرف چشم ما، این دوتا خط در داخل چشم ما با هم تلاقی میکنن، در داخل نه در ظاهر، میره توی جلیدیه که داخل چشم ماست، گفتیم در جلیدیه عکس منطبع میشه، جلیدیه همون چیزی بود که شبیه تگر بود، یه آبی بود که شبیه تگره که عکس اونجا مون مثل قطره آبی است که شبیه تگره، لذا جلیدیه بهش میگفتیم، برری هم بهش میگفتیم، عکس اونجا منطبی میشه. پس سر این دوتا خط در اون جلیدیه با هم تلاقی میکنن و یک زاویه تشکیل میدن. اون قسمتی که در چشم ماست که سر زاویه باشه توی چشم ماست، بعد که میاد جلو در سطح چشم ما، در سطح چشم ما این خط که از بالای کتاب آمده برخورد میکنه به سطح چشم ما، خطی هم که از پایین کتاب آمده برخورد میکنه به سطح چشم ما، هنوز در اینجا با هم تلاقی نکردن این دو خط، بلکه یک سطحی تشکیل میدن روی چشم ما که این سطح فاصله بین این دو خطه، بعد این دو خط ادامه پیدا میکنن میرن تو چشم، وقت به هم متصل میشن، اونجا زاویه تشکیل میشه. زاویه در داخل چشم تشکیل شده، قطع در سطح چشم تشکیل شده، یعنی سطح چشم ما این دو خط رو قطع کرده. اون قطعی که ایشون در عبارت میاره اون فاصله بین این دو خط از سطح چشم ما، از سطح چشم ما یه مقداری فاصله شده بین این دو تا خط، اینو میگیم قطع. خب اگر مبصر ما دور باشه، چون کوچیک شده خطی که از اون دور از بالای کتاب میاد و خطی که از پایین کتاب میاد نزدیک هم میان جلو و زاویه‌ای که در چشم ما تشکیل میدن زاویه خیلی کوچیک و تنگیه. اما اگر کتاب نزدیک باشه، خطی که از بالای کتاب میاد با خطی که از پایین کتاب میاد دوتا خطیست با فاصله زیاد، وقتی میان جلو به چشم ما میرسن قطع بزرگتری رو ایجاد میکنن و وقتی در داخل چشم ما میرن زاویه بزرگتری تشکیل میدن. پس اگر جسم بزرگتر باشه، نزدیکتر باشه، زاویه‌ای که در داخل چشم تشکیل میشه بزرگتره. اون وقت قطعه‌ای که در سطح چشم تشکیل میشه بازم بزرگتره. اگر جسم دور باشه، زاویه‌ای که از این دو خطی که به طرف چشم میان به هم نزدیکترن و زاویه‌ای که در داخل چشم تشکیل میدن زاویه تنگتریه و یعنی کوچکتره و سطحی هم که باز محصور میشه بین این دو خط از ظاهر چشم اون سطح هم کوچکتره. خب چون که شبح میاد بر این قطع وارد میشه، یعنی بر اون سطحی که محصور بین این دوتا خطه، بعد منعکس میشه رو اون جلیدیه. هرچی زاویه کوچکتر باشه این قطع کوچکتره، شبح کوچکتره. هر چی زاویه بزرگتر باشه قطع بزرگتره، شبح بزرگتره. پس علت این که این جسم من بزرگ میبینم در حال نزدیکی به خاطر اینکه شبحش بزرگ افتاده بر چشم من. این که اون جسم و علت این که اون جسم دور رو کوچک میبینم علتش اینه که شبحش کوچک افتاده بر چشم من. شبح اگر بزرگ بیفته من جسم بزرگ میبینم، شبح اگر کوچک بیفته من جسم کوچک میبینم. چرا شبح بزرگ افتاده؟ چون قطع و زاویه‌ای که تشکیل شده در سطح و داخل چشم من بزرگتره. چرا شبح کوچک افتاده؟ چون قطع و زاویه‌ای که در سطح و باطن چشم من تشکیل شده کوچکتره. پس علت کوچک دیدن و علت بزرگ دیدن، علت کوچک دیدن و علت بزرگ دیدن عبارت است از اینکه زاویه کوچیکه یا زاویه بزرگه. اون قطعی که محصور بین دو خط کوچیکه یا بزرگه. اینو قائلین به اشباح میگن. معترضی که از اصحاب شعاع میخواد دفاع کنه و مصنف میخوان قولش رد کنن اینطور میگه، میگه که در توجیه کوچیک دیدن اجسام دور بنابر قول اصحاب شعاع هم همین حرفو بزنید، بگید که از طریق زاویه مشکل رو حل کنید. جسم از دور کوچیک دیده میشه چون زاویهش کوچیکه. مصنف جواب میدن که زاویه بنابر قول اصحاب انتباع کارساز هست، زیرا که زاویه تشکیل میده. بنابر قول انتباع اون مبصر زاویه در چشم تشکیل میده، اما بنابر قول اصحاب شعاع اصلا زاویه تشکیل نمیشه، شعاعی به خط مستقیم از چشم خارج میشه به مبصر تلاقی میکنه، دیگه زاویه در چشم تشکیل نمیشه که اون زاویه توجیه کننده بزرگی و کوچیکی جسم باشه. بنابراین اون راه حلی که اصحاب انتباع دارن اون راه حل و اصحاب شعاع ندارن و گرفتار این اشکال دوم حتما هستند. تطبیق مطلب انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.